بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی عترته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما یه بحثی رو آغاز کردیم و اون این بود که اگر انشاءالله امام زمان فردا که جمعه است ظهور کند و همه ما این صدا رو بشنویم که الا یا اهل العالم انا امام القائم، من همون امام قائم ثانی عشر هستم، من همونیم که شماها مدت هاست ابن الحسن میگید، صبح های جمعه ندبه میخونید، برای ولادتش چراغونی میکنید، ایستگاه صلواتی قرار میدید، همونی که در تمام عمرتون دنبالش بگشتید آمد. اینم خیمه و خرگاه من، شما کجا هستین؟ شما با منی، در خیمگاه منی، منتظر به دکاب منی، یا اینکه بر علیه من هستید؟ مگر می شود که کسانی باشن ارادتمند ایشان در طول عمر ولی وقتی که آمد باهاش مخالف باشن؟ مثلا چیز امکان داره؟ مگه ما که آرزومون این بود که ایشان بیاد؟ بله امکان داره، چه امکان نداره؟ نمونه تاریخیش در شهادت از سید الشهدا، مردم کوفه شیعیان امیرالمومنین بودن به خلاف مردم شام که اصلا امیرالمومنین رو نمیشناختن. لذا وقتی بهشون خبر دادن که علی در مسجد به شهادت رسیده، گفتم میگه علی نماز بخون، مسجد چیکار میگه؟ مردم شام نمیشناختن امیرالمومنین رو و اصلا از مردم شام در لشکر کوفه حضور نداشتن. در لشکر کوفه همه کوفیان بودن، همه شیعیان بودن، همه نمازخون بودن، همه روزگیر بودن، همه ولایت داشتن. اما زمانی که معرکه اتفاق افتاد و بزنگاه بود که باید جانفشانی میکردن، دو تا اتفاق افتاد: یک، همه عوض شدن، دو، همه عوضی شدن. یعنی اونایی که بیعت کردن بیعت شکستن، این عوض شدن بود، عوضی شدن، شقاوت کردن، شقاوت کردن. خب دلیلش چی بود؟ امام حسین علیه السلام تحلیل این حرکت مردم کوفه رو بیان کردن به این که آقا الناس عبید الدنیا، شما برده دنیا هستید. و این تحلیل تا روزی که امام زمان بیاد وجود داره. هر کسی تابع دنیا باشد به هیچ امامی کمک نمی کنه. مردم مدینه هم این روزها دور علی رو که خالی کردن به خاطر که عبید الدنیا شدن. مردم کوفه هم که در سال 61 و 60 دور علی سید الشهدا رو خالی کردن به خاطر که عبید الناس بودن و این فرمول در دوره امام عصر السلام هم هست. اگر کسی عبید الناس باشه محاله که بتونه به امام زمان کمک بکنه. فرضا باید رابطه خودمون رو با دنیا تعیین بکنیم و مشخص بکنیم و اینکه آیا ما اهل دنیا هستیم رو بفهمیم. اگه اهل دنیا هستیم به امام زمان کمک نمی کنیم، ولو نماز بخونیم، ولو روزه بگیریم. این یه بحث کاربردی بسیار مهمه. در معارف دین تا جایی که عرض کردم خدمتتون، دنیا هیچ ارزشی نزد خدا و نزد رهبران آسمانی ما نداره. روایات خوندم، بیانش هم گذشت. امروز هم یکی دو تا روایت بخونم تا بعد ببینیم به کجا بحث میکشه. مکتوب فی صحف ابراهیم، در صحیفه های ابراهیم که کتاب آسمانی جناب ابراهیم خلیل الله است، اینجور نوشته شده: خداوند علی اعلی دنیا رو خطاب میکنه، قال الله تعالی: یا دنیا، ما اهونک علی الابرار الذین تزینت و تصنعت له. حضرت حق به دنیا میفرماید ببین که تو چقدر بی ارزشی، خودت رو برای ابرار می آرایی، اشوه‌گری میکنی بر اونا. تو برای اونا خیلی بی ارزشی. میدونی چرا؟ دلیلش اینه که اینی قذفت و فی قلوبهم بغض که و صدود ان که، به خاطری که من در قلب اونها کینه تو و تنفر از تو رو قرار دادم. ابرار لفی نعیم، کسانی که در بهشت جایگاهشونه، رمزش اینه که بغض دنیا رو دارن. و ما خلقت و خلقا احون علی من که، بابا خالق دنیا داری این حرف رو میزنه، میفرماد من موجودی بی ارزشتر از تو نمیشناسم و خلق نکردم. این فرمایش از حقه، در صحف جناب ابراهیم است. یعنی قاعده از آدم تا خاتم، از خاتم تا آخر همینه: بغض دنیا، رمز پیروزیه. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، با عده از اصحابشون از این جرات می شدن، یه بزغاله گوش بریده معیوبی رو، جنازش رو دیدن، لاشش رو دیدن. حضرت فرمودن به این که کدوم یکی از شما دوست داره مالک این بزغاله در مقابل یه درهم باشه؟ یعنی یه درهم بده این لاشه بزغاله رو صاحب بشه. گفتن ما به هیچ مقداری حاضر نیستیم یه همچیز داشته باشیم. این اگر زنده می بود ارزش نداشت، چون هم لنگ بود هم گوش بریده بود، حال که دیگه مرده. فرمود به خدا قسم دنیای شما از این نزد من بی ارزش داره، که شما حاضر نیستید یک درهم بدید مالک یک لاشه بزغاله بشید. من حاضر نیستم یک درهم بدم مالک دنیا بشم، دنیا برای من بیارزش داره از اینه. یه همون آقاییست که به ما گفتن لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگه به کسی بخواید اقتدا بکنید همینه. اگه کسی رو قرار جلو بندازید و ازش پیروی بکنید همینه. و وقت دیدگاه ایشون نسبت به دنیا اینقدر دیدگاه اساسیه، فهمت برای من اینقدر بیارزشه. از وجود ناظرین حضرت امیر المومنین: والله لدنیاکم، اصلا به خودش نسبت نمیده دنیا رو، به خدا قسم دنیای شما. والله لدنياكم هذه احون في عین من اوراق خنزیر فی ید مجزوم. به خدا قسم این دنیای شما در چشم من علی ابن ابی طالب از استخوان خوک در دست انسان مجزوم بی ارزش داره. تو حالت به هم بخوره که از آدمایی که دچار این بیماری هستند چیزی بگیری. و خداوند انشاءالله به حق امیرالمومنین هم این طایفه از بیماران رو و هم همه بیماران رو شفا عنایت کنه. بدت بیاد که آدمی که بیماری پوستی خاصی داره دستش استخوان خوک باشه، نه مثلا گوشت گوسفند. اینا من از این برای من پس داره، بی ارزش داره. بعد می فرماد لد دنیا کم، دنیای شما که ان دنیای او با دنیای ما زمین تا آسمون فرق میکنه. خب فرق میکنه زمین تا آسمون، زمین تا آسمون فرق میکنه. اولا شما بدونید که امیرالمومنین ثروتمندترین انسان جهان بود در دوره خودش. 17 رشته اقتصادی داشت. یکی از کارهایی که امیرالمومنین داشت در واقع بحث آب بود. چاه‌های آب رو حفر می‌کردن و آب رسانی. این خیلی مهمه. جنگ امروز هم میگن جنگ چی ها؟ آبه. اون موقع میدونست باید چی کار بکنه. ولی چاه رو به دست مبارک خودش حفر میکرد. از تو چاهی که حفر کرده بود داشت میومد بیرون، لباش تکون میخورد. راوی میگرفتم جلو گفتم آقا داری ذکر میگی که این برکت داشته باشه؟ فرمود نه. گفت پس چیکار کردی؟ فرمود وقفش کردم. هنوز نیامده بیرون وقفش کرده. حالا تو اگه بخوای چیزی رو انفاق بکنی زمانیست که دیگه تاریخ مصرف اون شی تموم شده، دیگه نمیشه بیشتر از این ازش استفاده کرد. یه فرشیه، یه کمدیه دیگه، واقعا دیگه بیشتر از این نمیشه. و دیگه دلت نمیاد بذاری که ببرن، میدی مسجد محل. و همین نیامده بیرون وقفش کرد. دنیای علی اونه. یکی سیامت بهش گفت آقا من کمک کن به خزانه دار خودش، نه خزانه دار حکومتش، چون در حکومتش که برای دینارش حساب کتاب قائل بود. به تمام کارگزاران حکومتش فرموده بود که اگه میخواید برای من نامه بنویسید با قلم درشت ننویسید، با قلم ریز بنویسید، چون بیت المال تحمل مصرف اون همه جوهر و مرکب رو نداره. مگه قلم درشت چقدر جوهر مصرف میکنه؟ بیت المال اونقدر تحمل نداره. و بعد فرمود که وقتی میخواید بنویسید لازم نیست القاب به کار ببرید، یعصو و دین قائد و قرر المحجرین امیر المومنین، یک کلام به علی ابن ابی طالب، چون بیت المال اونقدر تحمل ندارد. و فرمود اگر میخواید برای من گزارش بنویسید لب کلام بنویسید، این که ما بلند شدیم رفتیم دیدیم چه کردیم اینا رو ولش کن، اون اصل مطلب رو گزارش کن، چون بیت المال انقدر تحمل اسراف رو نداره. نه 3000 میلیارد ببرن، چقدر جوهر بخواد مصرف بشه، چقدر مرکب بخواد مصرف بشه، به خزاندار دولتش نه، به خزاندار خودش. عربه اومده و گفت آقا من کمک کن. به خزاندار خودش فرمود 1000 تا بهش بده. گفت آقا 1000 تا چی بهش بدم؟ 1000 درهم بدم؟ یا هزار دینار. فرمود برا من درهم و دینار فرق نمی کنه، هر دوش سنگه، هر دوش سنگه. ببین کدوم گله بیشتر از کار این بابا باز میکنه. همون روش بزن. لذا اون نحوه تعامل من و شما با دنیا رو میگه لدنیا کن، دنیاتون خودش متفاوت، خودش متفاوت، با دنیا جور دیگه ای معامله میکنه. از وجود نازنین حضرت امیر المومنین، احذر دنیا، از دنیا پرهیز کنید، حذر کنید. فانها شبکت و شیطان، دنیا دام شیطان. و مفسدت الایمان، فاسد کننده ایمان. داستان طلحه و زبیر رو زیاد شنیدید اما راجبش تأمل نکردید. از بین میبره دنیا، ایمان رو از بین میبره. زبیر پسر عمه حضرت امیر است و رسول گرامی. در همین دورانی که این کودتای سقیفه اتفاق افتاد، یکی از کسایی که به نفع علی ابن ابی طالب با دستگاه خلافت بیعت نکرد همین جناب آقای زبیره، همین آقای زبیره. و وقتی هم که جنگ جمل رو به پا کردن به هلاکت رسید، شمشیر زبیر رو که محضر از تعمیر آوردن حضرت فرمود صاحب این شمشیر چه غمه ها از دل پیغمبر زدوده، مرهم دل پیغمبر بوده همین آقای زبیر. ولی جنگ جمل رو به پا کرد، چون وقتی با علی بیعت کردن به عنوان خلیفه چهارم رفتن پیش علی، خودشون رفیقش دله، گفتن تو باید از بیت المال به ما بیشتر بدی. همون چرا باید به شما بیشتر بدم؟ گفتن برای که اون سه نفر این کار رو میکنم. فرمود من که روز اول بهتون گفتم من بر اساس طریقه اونها حکومت نمی کنم، ما هر کار کردم به خودشو کردم. گفتن به خاطری که ما با پیغمبر فامیلیم. فرمود من که از شماها نزدیکترم، که تو پسرم، من پسرم هم، من خیلی از تو نزدیکترم به پیغمبر. اونا به خاطری که من در جنگ ها شرکت کردم. فرمود من که در همه جنگ ها شرکت کردم و سقل همه جنگ ها رو دوش من بوده. من اگه در بعضی از جنگ ها شرکت نمی کردم که اصلا پیروزی نصیب اسلام نمی شد. دیدن از علی آبی گرمه میشه از نظر مالی، رفتن جمل رو انداختن فقط به خاطر پول. مفسدت الایمان. همین آقای زبیر که از دار دنیا رفت، جزء ارثیش هزار کنیز جابجا شد و ورثش با تبر طلا رو نصف می‌کردن. مفسدت الایمان. به خاطر همین میگن آ احذروا. اما دنیا فقط به خاطر همین کار باید ازش استفاده بشه، بیشتر از اینم کاربرد نداره. هر کی هم بخواد در غیر جهت استفاده بکنه ضرر کرده. منتها خب این واقع ضررت 100 میلیونه، یه واقع ضررت چیه؟ سعادت به شقاوته. یعنی بهشت به چی آقا؟ جهنم. قابل جبران دیگه نیست. چه آدمایی که از نظر مالی ورشکست میشن سخت میشه زندگیشون، ولی بالاخره زندگی میکنن اگه طلبکارا بذارن. ولی آدمی که شقاوت پیدا میکنه، این دیگه نمیتونه روی خوش رو در قیامت ببینه. دنیا رو باید در این دوتا حد مصرف کرد. حد اول، یا بنیه جناب لقمان حکیم به فرزند بزرگوارش توصیه میکنه: بنیه خذ من الدنیا بلاغا ولا ترفزها کل الرفز فتکون عیالا علی الناس. پسرم از دنیا به اندازه کفایت بگیر، بیشترشو نه. در دنیا رو کلن ترک نکن که کل بر سر مردم باشی. به پیغمبر گفتن آقا یه کسی هستش که روزها روزه میگیره، شبا نماز، شب تا صبح میخونه، اصلا این یه جوری روز 3-4 مرتبه قرآن رو ختم میکنه و آدم کیف میکنه اینو میبینه، نورانیتی تو چهرش هست. حضرت فرمود زندگیش کی اداره میکنه؟ گفتن ما مردم اداره میکنه. فرمود از چشمم افتاد. یعنی حتی برای عبادت و بندگی به ما میگن کله بر سر مردم عباشی. با اندازه کفایت. کفایت یعنی دو تا حد: یک، شؤون زندگی اداره بشه، دو، آبروت حفظ بشه. یعنی محتاج مردم نشی، در این حال آبروت هم چی بشه؟ آقا حفظ بشه. اینو بهش میگن حد کفایت. رضا پیغمبر هم وقتی دعا میکرد برای خودشون و به اهل بیتشون بفرمودن اللهم ارزق محمدن و اهل بیته، حد الکفاف و عفاف. من پاک دامنیم حفظ بشه و کفایت زندگیم بشه، این که پسنداز بشه برای 7 نسلم، نه اصلا هم چیزی نیست. این استفاده اول دنیا. استفاده دوم دنیا رو باز جناب لقمان بیان میکند که یا بنیه لا تدخل فی الدنیا دخولا یزر به آخرتک. یه جوری تو دنیا مشغول نشو که آخرت رو از دست بدی. یعنی بابا از دنیا برای ساختن آخرتت مصرف کن. امیر علیه السلام می فرماید ولا تکن ممن یرجل آخره به غیر عمل. از اون طایفی نباش که آخرت رو دنبال میکنن اما دنبال عمل کردن نیستن، دنبال یک آخرت خوب اما در پی عمل کردن نیست. چون آخرت ما رو عمل میسازه رفیق من، عمل رو هم زمان و عمر ما میسازه. یعنی این که از عمر چقدر داری استفاده میکنی؟ حالا پای تلگرام استفاده میکنی، خب یه خود آخرت بیسازی، پای تلویزیون یه مقدار دیگه‌شو بیسازی. بازم میگن مجالستون رو یا اینکه نه. ببین پای هر چی هستی چقدر آخرت تو میسازه. یا اعتقاد به آخرت داری یا نداری. یعنی اعتقاد به آخرت نداری، من خیلی التماستا دارم. اما اگر اعتقاد به آخرت داری، آخرت تو همه آسمانی ها میگن آقا عمل میسازه. عمل و کار کن و زحمت بکش. این کار کردن برای آخرت در بستر عمرته. پس ببین عمرتو کجا داری مصرف بکنی. پای هر چی که داری مصرف میکنه نوش جونت، فدای سرت. فقط ببین آخرت رو میسازه یا نمیسازه. اگه نمیسازه ورشکستی. من نمیگم تو با چی مانوس باش، با هر چی دلت میخواد مانوس باش. چون شما یه شخصیت عالی مقامی هست که حرف پیغمبر رو گوش نمیکنه، حرف من رو بخوای گوش بکنی. من میگم هر چی که میخوای مانوس باش، عمرو در هر زمینه‌ای که میخوای مصرف کن، فقط ببین اون چیزی که داری وقتتو میذاری آخرتتو میسازه یا نمیسازه. اگه نمیسازه که خب بابا ورشکستی که نمیدونی. پس از دنیامونم به اندازه چی باید مصرف کنیم آقا؟ که بتونیم آخرت رو بسازیم، چون اونجا ابدالعبده. و اینکه در دنیا ما کله بر کسی نشیم. من هر چی گشتم دیدم از دنیا هیچ تعریفی وجود نداره. اگر آیه شریفه هم می‌فرماید که ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرتو از دنیا فراموش نکن، حضرت خطیب مرتبط می‌فرماید یعنی که در زمانی که سالم هستی، وقت داری، حال داری، زمان اجازه میده، آخرت تو باش بساز. و الا دنیا به ما این که دنیاست هیچ ارزشی ندارد، حالا هر چقدر هم که میخوای داشته باش. اگه توانستی از این مقداری که داری آخرت رو بسازی، اون رو هنر کردی. کیمیاگری هم یعنی همین، از یه چیز بی ارزش بتوانی یه چیز با ارزش درست کنی، از یک چیز فانی بتوانی یک حقیقت باقی درست بکنی. اینه بهش میگن کیمیاگری. که بنده و شما بر اساس اون چی که پیامبر و آل پیامبر هدایتگری کرده ان در دنیا جوری زندگی کنیم که این دنیای بی ارزش رو تبدیل کنیم به یک حقیقت با ارزش تحت عنوان بهشت. و حضرت امین علیه السلام فرمود ارزش شما و قیمت شما بهشته، به کمتر از بهشت خودت رو نفروش. این هم تا اینجا راجع به دنیا. حالا خب من راجع به دنیا بدیاشو گفتم، خوبی هم نداره، اگه داشت بهتون میگفتم، با هاتون رو درواسی ندارم، با هاتون دشمنی هم ندارم. هفت صبح جمع بشین با هرچی فوشو به دنیا بدیم، نه، هرچی که هست رو میگیم. ولی نکته مهم اینه که ما بحثمون در دنیا اینه که هرکی دنیا طلب باشه کمک امام زمان نمی کنه. به طور منطقی باید بحث به این شکل اداره پیدا ادامه پیدا میکرد که ما مضمون بودن دنیا رو بیان کنیم. تا اینجا بیان کردم. خب تا اینجا که باورت نشد دنیا بده، اما حداقل ببین که شما چند تا خصوصیت اهل دنیا رو داری. این بحث بحث کاربردیه. من خواستم فکر شما رو در دنیا عوض بکنم، اون روایات رو خوندم، حالا میخوام رویه شما رو نسبت به دنیا ببینید. دارید اهل دنیا هستید یا نه؟ وجود نازنین حضرت امیر المومنین علی علیه السلام بیانشون این است که پیامبر عظیم و شأن اسلام زمانی که در معراج بودن، معراج از خصیصه های اعتقادی شیعه است. معراج پیغمبر 101 بار اتفاق افتاده. یک بارش رو در قرآن در دو سوره مبارکه اسراء و سوره مبارکه نجم ازش یاد کردن. این معراج به سدرت المنتها است، به جایی است که احدی جز حضرت ختمی مرتبت راه پیدا نکرده. اگر هم در بعضی از منابع میشنوید که مثلا فرض کنید امیرالمومنین، نه امیرالمومنین اونجا نبودن، بلکه خداوند با صدای امیرالمومنین با علی با وجود ناظر پیغمبر صحبت کرده، و الا علی اونجا نبوده، هیچ کس اونجا نبوده جز وجود ناظر است ختمی مرتبت. این رو بدانید که پیغمبر ما نفر اول در نظام خلقته، برابر ندارد ولی برادر دارد و برادرش وجود نازل است امیر. خب حالا حرفم اینه، امیر علیه السلام بیانشون این است که ان النبی سأل ربه سبحانه لیلت المعراج، در اون معراج، شب معراج، در اونجا که در سدرت المنتها بودن، دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا، در نزدیکترین فاصله معنوی به وجود ناظرین حضرت حق بودن، اونجا یک حدیثی صادر شده است در 38 بند به نام حدیث معراج. یه بندش اینه، گاهی خدا پیغمبرش خطاب بکنه مطلبی رو فی البداه میگه، و گاهی حضرت ختمی مرتبت از وجود و نازعین خالق هستی سوال بکنه و ایشان جواب بده. این از اون مطالبه. سأل ربه، ان النبی سأل ربه، خدای خودش رو سوال کرد، یا رب و من اهل الدنیا و من اهل الاخره، خدایا به من بگو اهل دنیا چی ویژگی هایی دارن، اهل آخرت چی ویژگی هایی دارن، من ظرف امروز و فردا که جلسم تموم میشه در اینجا همین خصوصیت های اهل دنیا رو میگم، به این مقصود که ببینید چند تاش در شما هست که اگر هست این رو در واقع در یک مراقبه و در یک مشارطه و در یک سلوک عملی بتوانی از شرش خلاص بشی، که هر کی امام زمان آمد بتوانی به خدمتش خدمت گذاری بکنی. حضرت حق می‌فرماید قال الله تعالی اهل دنیا، کسانی که اهل دنیا هستند این ویژگی ها رو دارن، یک من کسر اکله، کسانی هستن که زیاد میخورن، خورد و خوراکشون زیاده، دستور در خوردن این است. امیر علیه السلام میفرماید تا گرسنه نشدی نخور، و وقتی شروع کردی به خوردن تا سیر نشدی دست بکش، نه این که تا بلغت الحلقوم بخور. کسی که رویه خوردنش این باشه اهل دنیاست، کسی که اهل دنیا باشد به امام زمان کمک نمی کنه. فکر نکن که اهل دنیا بودن یعنی مثلا یکی از شعبه های اهل دنیا حب و طعامه، اصلا غذا رو دوست داره. آخ شما ببینید که اهل بیت پیغمبر چجوری با این دنیا ارتباط برقرار میکردن، در غذا خوردن. حضرت امیر علیه السلام از اون زمانی که حاکم جهان اسلامه دره رد میشه کنار دکان قصابی، قصاب بگه آقا امروز گوشت خوب آوردین بدم خدمتتون، حضرت فرمود که پولشو ندارم بدم. گوه آقا کی حرف از پول زد، ما این گوشتو میدیم برای هر وقت داشتی بدم. یه خود تأمل کرد، زد به شکمش، فرمود ما به شکممون میگیم دست نگهدار، اگه نتونست میام سراغ تو. تو هم همین جور زندگی میکنه رفیق من. یا به شما وام میدن که مصرف کنی، بعد تو هم میگی چی آقا خدا پدرت رو بیاموز که 15 میلیون دادی ما مثلا چی تهیه کنیم. زد به شکمش، من میگم صبر کن اگه نتونست میام سراغ تو. جو آدم ها تعدادشون کمه، 72 نفر هستن، میدونی چرا لشکر 3472 نفره؟ چون اینجور آدم ها کمه. یه سال حواس جیگر کرده بود امروز رو به فردا، امروز رو به فردا، آخر به پسرش کن من یه سال حواس جیگر کردم. امام مجتبی علیه السلام سبت اکبر تهیه کردن، شرفیاب منظر همون شدن، در خانه در زن فقیده گفت ما که سب کردیم. اینه نونش رو قایم میکرد که مبادا بچه هاش به خاطر مهربانی یه روغنی بهش بمالن نرم بشه قابل خوردن بشه. برای که غذا رو میخورد که چی بشه؟ آقا بتونه به مردم خدمت کنه، بتونه عبادت کنه. من کسر اکله نبود آقا، بس بقیهش رو فردا میگم انشاءالله اگر خدا اراده کرده باشه. همین رو ما امشب با خودمون تمرین کنیم. دستور این است که حضرت صادق علیه السلام فرمودن که معدتون رو به 3 قسمت تقسیم کنید. یه قسمت رو برای غذا بذارید. معدتون رو که میگه اینو نمیگه، باک بنزین نیست، اینو میگه علازه مشته. اینو به 3 قسمت تقسیم کنید. البته معده یکی از در واقع اجزا و اعضای بدنه که ارتجایی، هر چقدر توش بریزی کش میاد پاره نمیشه. ولی این حالت طبیعیش اینه، میگم من لازم مشت بسته است. اینو به 3 قسمت تقسیم کن، 1/3 رو بذار برای غذا، 1/3 رو بذار برای آب، 1/3 رو بذار برای هوا که رد و بدل بشه. حالا ما مری رو هم پر میکنیم تا زبان کوچیکه. بعد برای که همچه اتفاقی بیفته میگه 2 وعده غذا بخور، یکی صبح یکی شب. او وقت صبح و شب رو هم میگه به همین شکل بخور، تا گرسنه نشدی نخور، هنوز سیر نشدی دست بکش. حالا ببین میتونی یه هفته این کار انجام بدی یا نه، که یه عمر کار انجام داد. تمام. تا وقت بقیه خصائص بگم بریم خانه امیرالمومنین. حال دیشب امیرالمومنین چقدر سخته. ما همش بگیم فاطمه زهرا جوان بود، میگه امیرالمومنین چند سالش بود؟ 33 سالش بود. 33 سالش بود. اون همه عشق و علاقه به حضرت زهرا و خانوم بهش وصیت کرده که خودت منو غسل بده، خودت منو کفن کن، خودت منو دفن کن. خیلی کار سختیه. بعد یه قید دیگه هم آورده، کسی رو خبر نکن. بعد این وصیت عمل بشه. خب برای که کسی خبردار نشه باید شب اتفاق بیفته. بعد برای که کسی خبردار نشه به بچه ها میگه کسی سر و صدا نکنه، گریه نکنه. باید در یک فضای سکوت این کارو بکنی. حال من از شما سوال میکنم، شما دیدید شستشوی اموات رو دیگه؟ 2-3 نفر با هم کمک میکنن، یکی قسل میده، یکی معینه. معین حضرت امیرالمومنین کیه؟ کی کمک میکنه؟ 2 تا آزاده هستن، یکی 6 سالش یکی 5 سالش. اینا باید آب بیارن و امیرالمومنین بدن مبارک رو بشوره. چقدر کار سختیه. و همین رویه ادامه پیدا کرد. بعد علی که توصیه به آرامش کرده صداتون در نیاد، چون کسی نباید از این مسئله خبردار بشه، داد میزنه. اومدن میگن آقا شما خودتون فرمودید صداتون رو حبس کنید در نفس هاتون، صداتون رو بلند نکنید. چرا داد میزنید؟ فرمود الان که داشتم قسم میدادم دستم خورد به بازوی ورم کرده. با هر سختی بود قسم پشت سر گذاشته شد، فاطمه رو کفن کردن. بند کفن رو که بست به بچه هاش فرمود هلومو تزودو من امکم، بیاید برید آخری توشه رو از مادرتون بگیرید. فهازل فراق، اینجا فراق است، دوری شما از مادرتون است. اللقاء الجنه، دیدار به قیامت. امام حسن و امام حسین اومدن خودشون انداختن روی مادرشون. امیر میفرماید دیدم دستهای فاطمه از تو کفن اومد بیرون، بچه هاشو بغل کرد. آخ الهی بمیرم. ملائکه آسمانی صدا زدن علی بچه ها رو بلند کن، بچه ها رو بلند کن. آسمانی ها تحمل ندارن این صحنه رو ببینن. آسمانی ها کجا بودید کربلا؟ کجا بودید کربلا که دختر حسین افتاد روی بدن حسین، با تازیانه بلندش کردن؟ کجا بودید شما؟ کفن تمام شد، حالا بخوان دفنش کنن. همه شما دیدید وقتی میخوان یک جنازه رو دفن میکنن، یکی میره توی قبر، یکی هم جنازه رو میده. حالا علی بره توی قبر، کی بخواد جنازه رو بده؟ مشکل تری کار علی همینه که این بدن رو یه تنه چجوری باید دفع بکنه. که دستای پیغمبر رو دید، به جایی که خوشحال بشه بگه یکی آمد کمکم، من جنازه رو میدم به این دستها، رنگ از صورت علی پرید. و اگر پیغمبرم من سوال بکنه علی این امانت من همین جور بود که به تو دادم؟ اون شبی که عروسی کردی چهرهش مثل حوری